علم و اصول. و عرض کردم که چند نکته هست که همه قبول دارن. یک نکته این بود که همه قبول دارن که طبیعت اصول فقه تقدم داره بر فقه به معنای تقدم عالی بر اصالی، به این معنا که خود اصول فقه هدف نیست، ولیکن اگر کسی اصول فقه را نداند در فقه نمیتواند فقیه بشود، چون بالاخره فقه باید طراحی میخواد، یه عملیه میخواد. اول شما باید حجت ها را بشناسید، بعد اون حجت ها را تطبیق بدید. تحصیل حجت ها در اصول. ممکنه کسی علم اصول فقه جدا نداشته باشه، ولی در همون فقهش تا حجت ها را تعیین نکند تطبیق حجج معنا پیدا نمی کند. به این معنا گفتیم نوعی تقدم بر اصول فقه نسبت به فقه وجود داره. و بعد این نکته دوم این بود که باز همه قبول دارن که تمام آنچه که در استنباط لازم است قرار نیست در علم اصول فقه بگید بحث بشود. فقیه در استنباطاتش با مطالب زیادی کار میکنه، یه بخشش که حتی عمده اوست در اصول مطرح میشه، ولی بخشایش تو رجاله، بخشایش تو خود فقهه، بخشایش در لغته و مال علوم دیگه است. این رو هم باز همه قبول دارن. نکته بعدی این بود که ما با چه عنصری و با چه معیاری میتوانیم اون بخش هایی رو که در استنباط موثرند، سوالی بود، و در علم اصول فقه بحث شدن، از سایر معیارها، از سایر مبادی جدا کنیم، یک تعریفی ارائه بدیم، مثلا جامع و مانع که تمام اصول فقه مدون را بگیرد و غیر اصول فقه را شامل نشود. می شود چنین کاری کردیم. و در پایان جلسه قبل به این نکته اشاره کردیم که شهید سعد و همطور آیه شهیدی در جزوه اینها به آخوند پرداختن و گفتن این که آخوند با آوردن یمکنن یقفی طریق استنباط الحکم شرعی یا قدما با ممهد استنباط الحکم شرعی میخوان این معیار رو بدن، شهید سعد و شهیدی گفتن نمیشه. چرا؟ چون گفتن این معیار در طول تعریف علم اصوله، اول شما باید علم اصول را یاد بگیری، بعد در طول او به این غرض استنباط میرسی، ولی در حالی که موعظ باید قبل از مسائل باشه، تقدم بر مسائل باشه، قبل نیست بعد. گفتیم که آقای تبریزی به این اشکال پاسخی داده که همون پاسخی است که قبلا هم نسبت به امام داده بود، که اون موعظ قبلی اینجا هم وجود داره، اونی که متأخره و در طول علم اصوله وجود خارجی استنباط حکم شرعی است. بله این در طول علم اصوله، این بعد از علم اصوله، ولی وجود ذهنی استنباط، یعنی چیزی که در عالم ذهن من امکان میدم براش که در استنباط قرار بگیره، این قبل از علم اصول وجود داره. و آخون و قدما که میگن لل استنباط، منظورشون هم وجود ذهنی است نه وجود خارجی. در جزوه های شهیدی مطلبی است که شهید صدر هم قائله و بعدا جلوتر بهش میپردازه. آقای شهیدی با این مطلب این جواب عاشق جواد رو رد میکنه و اون نیاز به موعظ ذاتی است. میگه ما یک موعظی میخواییم که به ذات این مسائل برگرده، این حتی وجود ذهنی استنباط هم به ذات این مسائل بر نمیگرده. که ما از اصطب الحسن نکته نقل کردیم که اصلا موعظ ذاتی لزومی نداره. برای چی موعظ ذاتی؟
ذاتی هست ذات رو تشخیص
میدیم
که بعد
میخواد بگه یک موعظی شما بگید که به ذات این مسائل برگرده، که از این مسائل حالت علت و معلولی و لاینفکی باشید. استنباط موعظ ذاتی نیست، بخواد اینکه شما مسائلی که در علم اصول بحث بودید لزومن به استنباط ختم نمیشه. ما از قدم این نیازی و هرچی در استنباط لازم باشه لزوما در موضوع بحث میشه. ما گفتیم موعظ ذاتی لزومی نداره. واقعیت اینه که ما یه علومی داشتیم که بخشی از اون چرا که برای استنباط لازم بود میگفتن، بنابراین علما نیازی نمیدن که اونها رو جداگانه بگید بحث کنه. خب بود. تو ادبیات بود، تو جای دیگه بود، تو رجال بود. یه بخشای دیگری بود که برای استنباط لازم بود و در اون علوم نبود، یا اونقدری که ما لازم داشتیم بحث بگید نمیشد، اینا رو آوردن در این موضوع رو بحث کرد. حالا این که این حتی بعد یه ذات داشته باشن و یه حقیقت داشته باشن این لزومی ندارد. و تأیید کردیم فرمایش مرحوم استاد الحسن را با این مطلب که شما وقتی لحاظ تاریخی به اصول نگاه میکنید، بعد از اینکه کتاب های مقدماتی مثل ادبیات یا منطق ها عوض میشن که طلبا میخونن، بعد از یه مدت دیگه یه سری مواعظ هم تو اصول کم میشن یا زیاد میشن. سرش اینه، سرش اینه که این نگاه عالی داره اون اصولی. اون دوره فکر میگن نیازی نیست، همه خوندن بلدن دیگه، الان اینه مخاطبینش اونقدر بلد نیستن بحث میکنه. ما در اصول قدیم خیلی رو داشتیم که به اطلاق افرادی حیات تمسک میکردن، ولی اصلا بحث وضع آم موضوع له آم یا موضوع لخواست تو کتاباشون نیست. سرش چی بود؟ چون جامون شرح کافیه و کافیه که اون زمان مومان کتاب ادبی مطرح بود همین مسلک اصلا بود، ولی اون نیاز نمید دوباره بگه. اما بعدی کتاب های ادبیات عرض شد و کتاب های ادبیات می اومدن که موضوع له حروف را اساسا متفاوت با موضوع له اسما می دانستن و خاص می دانستن، اون موقع اصولی مثل آخوند خراسانی میاد این بحث رو مطرح میکنه، چون در غرضش دخیله، ولی بحث معجزاتی است. اینا رو تا اینجا رسیدیم. یه تعبیری نوشتم براتون بخونم: والذی احکم انه لا معجز ذاتی لعلم اصول الفقه، بل انها، یعنی این مسائل اصول فقه، مسائل متشتته. اینو من خودم نوشتم، خودم نوشتم. آره، حالا شاید عربیش هم درست نباشه، آره نوشتم. والذی احکم انه لا معجز ذاتی لعلم اصول الفقه، آره طبعا خواسته برسن، بل انها مسائل متشتته تکون و مؤثرتن فی الاستنباط و الاستدلال الفقهی. یعنی اینا مسائل ذاتشون یکی نیست، متشتتن، ولی در استنباط و استدلال فقهی تأثیر دارن. ولیکن لم تذکر فی سایر علوم، در علوم قبلی بحث نشدن. فیوم هست فی علم جدیدن سمیه به اصول الفقه، و یوم کن اشارت و الیها به عناوین انتظایی کل حجه و غیرها. این از ماست که باز دوباره شنهای شهیدی به این بحث بر میگرده، ما هم بر خواهیم گشت. تعریف معروفی که از علم اصول بوده قبل از آخوند معروف بوده و اکثر کتاب ها داشتن، میگفتن هوال علم بالقواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. به کفایه هم اینو اشاره کردن. این تعریف از اول تا آخرش هی بحث بذاری. شروع تعریف اینه که اصول علم به قواعده. به این ایراد گرفتن که اصول علم نیست. دو گروه هم هستن مخالفین، یه گروه میگن خود قواعده، یه گروه میگن صناعت و فن قواعده. توضیح بدم. پس الان بعد اون چی رسید؟ تعریف معروف قدما از علم اصول که در کفایه هم اشاره شده، آقای شهیدی هم تو جزوه آورده و بحث کرده، این رو ما بگیم بعد بریم سراغ بعد. تا اونقدی که آقای شهیده من همه اقوال دیگه نمیگم، یه سریاشو میگم. عرض شده تعریف رو بینیم: هوال علم و بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. از اول بحث شده، همین اولش میگه علم و بالقواعد. دو گروه مخالفت کردن. یه گروه گفتن اصول علم به قواعد نیست که، صناعته اصلا. یه گروه هم گفتن خود قواعد. مثلا آخوند دیگه صناعته، سید محسن حکیم در حقایق الاصول دیگه خود قواعده. خب کدومه؟ این رو کارش نمیشه کرد، این برهان نداره. شما باید برید در خلوت خودتان دست بریش به جنبانید، ببینید متبادر و مرتکز از کلمه اصول فقه چه؟ آیا متبادر خود قواعدند یا دانش شما به اون قواعده؟ یا مهارت به کارگیری اون قواعده حرسه نمیشه. ببین مرحوم آخون معتقد مهارت به کارگیری چطور؟ میگه الان شما تعادل تراجع فرض کن فول بلدی 20ش هم گرفتی، خب دو تا حدیث میذارن جلوت بیان بسم الله ایمان نمیدونم چیکار کنم، من حفظ کردم حکومت برو تخصیص تخصص و تا حالا در نیاوردن، یا مرجعات حفظ کردم و تا حالا یه نمونه هم اجرا نکردم. آخوند دیگه شما اصول نیستی، اصول بلد نیستی، اصول بلد چی بلد نیستی، این مهارت به کارگیری رو بلد نیستی، این مهمه. بنابراین اصول صناعت فن. آیه حکیم هم که میگه خود مسائله، ادعاش اینه خود قواله، میگن به شما میگه که آه چه کار میکنی، میگه من اصول درس میدم. تو چی درس میدی؟ خود قواله درس میدی. این کتاب کتاب اصوله، خب این کتاب چیه؟ مهارته؟ یا مثلا کیف نفسانی شما؟ هیچ کدوم، این خود قواله. پس متبادر از اصول خود قواله. این دو گروه با ما بالاخره هر کدوم بگید، چه بگید صناعت چه بگید خود قواعد، با معشوق بخواد. ما ارتکازمون اینه، شما را خودتون بهت فکر کنید، به نظر ما ارتکاز خود قواعده، یعنی خود قواعد رو میگن اصول. من درس اصول میدم، یه درس میدم که این قواعد رو میگن، اصول میگن یعنی دارم این قواعد رو میگم، اصول میخوانم یعنی دارم این قواعد را میخوانم. منطقه اونی که آخوند میگه اون بالا اینجا نیست، کلن وقتی که اثر متوقع از شی بار نشه نفع میشه، درسته؟ توی ادبیات میگفتن شما از هر چیزی یه اثری داری، وقتی که اون اثری که انتظار داری اتفاق نیفته نفعش میکنی. مثل این که مثلا میگی به چی رو میگی؟ میگه من میدونم. میگه اگه میدونستی چه عمل نکردی؟ تو منطقه. اینجا هم نکته اینه، اونی که باعث میشه وقتی نمیتونه طرف به کار بگیره ما میان میگیم تو اصول بلد نیستی، چون اثری که متوقع از علم اصول است در این شخص نمیبینیم نفعش میکنیم. نه اینکه موضوع الله اصول اون مهارت باشه، ما به نظر میاد موضوع الله خود مسائلن، خود قواعدن. لذا اصول علم به قواعد نیست، صناعت و یعرف و به حل قواعد هم نیست، بلکه خود قواعده. طبعا سید محسن حکیم در کتاب حقایق الاصول روی این مطلب بکنه، این اشکال هم. وقتی که میگید اصول علم به قواعده، یعنی اصول خودش از سنخ کیف نفسانیه، ولی وقتی میگیم اصول قواعده، یعنی اصول خودش کیف نفسانی نیست، کیف نفسانی شما به این قواعد بگو تعلق میگیره و ما ارتکازمون اینه. طبعا لای حکیم خود قواعد. اصلا اگر اصول فقه تو خود اصول فقه اگر کلم معنای علم نهفته بود، علم اصول فقه اصطلاح غلطی میشد، چون میشد علم علم، در که متبادل هیچ کدوم ما این نیست. لذا به نظر میاد خود قواعد. حالا این چون خیلی ثمره نداره، حتی برهان هم که نداره، من الان هرچی هم بگم آخرش ارتکازه. شما خودتون برید در خلوت خودتون ارتکاز رو توضیح دادم. ارتکاز میگه علم قواعد، ارتکاز میگه خود قواعد، ارتکاز میگه صناعت. خودتون برید در خلوت خودتون به هر ارتکازی رسیدید همون. ادامهشو بگیم که نکات فنی داره. میگفتن العلم و بالقواعد الممهده، همین ممهده هم دوباره اشکال کردن. گفتن وقتی شما میگید قواعد الممهده لاستنباط، ممهده اسم مفعول دیگه، یعنی آماده شده، پس فقط اون قواعد میشن قواعد اصولی که عملا شما را به استنباط احکام شرعی برسانن، آماده شده باشن. لذا اون چیزایی که در علم اصول مطرح میکنیم و بحث میکنید و رد میکنید، اینا دیگه ممهد الاستنباط نیستن. پس اگه اینا اصولی نیستن، لذا گفتن اگر ما مثل قدما بیان کلمه ممهده را بعد از قواعد به کار ببریم، لازمش این میشه اون مسائل رو که در اصول بحث میکنیم و بعد حجیت اونها را بگیم نمیپذیریم، باید بگیم اینها اصولی نیستن. خب خیلی از اصول میره بیرون و این با ارتکاز نمیسازه، معلومه؟ این هم راجع به الممهده. در حل این قضیه دو تا راه رفتن دوباره مثل قبل. یه راه آخوند رفته، آخوند در کفایه به جای الممهده میذاره علتی یمکن ان یقع فی طریق استنباط، علتی یا که اون شنیت بیاد که اونا هم که حجت نیستن شنیت همونه که شما تا چه سر حجت انتگرالیش که تو اصول بحث نکرده، به خاطر اینکه احتمال نمیداره اوغلا هم که انتگرال یه جایی رو تو استنباط بگید عوض میکنید، اونی رو باید بحث کرد که احتمالش بره. لذا آخوند با آوردن یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط تمام اینا رو که امکان وقوع داره در بر میگیره، چه بعدش شما بگید حجت بگید هست، چه بگید حجت نیست. این راهکاری که آخوند رفت، معلومه؟ یه راهکار دیگه هم اینه که کی گفته ممهده بخونید، به قول آقای امیرشمیل که انا داشتم بالاش کی یه چهار تا محشی پیدا شد نوشتن اسم مفعول، ها اشتباه کردن، ما ممهده میخوانیم اسم فاعل میخوانیم. خب میگه ما همه شاهدی مثلا، یا اونایی که اینجا توضیح مالا همه شاهدی ولا اصل این حرف رو قبلا هم گفته، حرف جدید نیست. شما که میگیم ممهده میخوانیم مشکل رو چیزی حل میکنیم؟ مشکل بود که یه بخشی تو اصول هست که بعد ما میگیم حجت نیست، اینا از تعریف میرن بیرون. خب اینا رو چطوری تو با ممهده درست میکنی؟ این توضیح از ایشون بود. ایشون میگم شما علی قواعد رو بحث میکنی، تو این قواعد رو انگوز خوز بنه میکنی، تو مثلا میخوای اصول بگی اسلام حجت نیست، تو این حجت نبودن بگی انگوز خوز نمیکنی. این انگوز خوز ها شما را آماده میکنه برای استنباط حکم شرعی. ولی چی میگو؟ آره میگو ممهده میخوانیم درست میشه، یمکنم نمیخوانیم، به خاطر این که شما اون جمع که حجیت رو رد میکنی داخلش رسیدی همینجور خودم نمیگه حجیت نیست که بس سیل مرزم که سو رد میکرد، یا چه میدونم مثلا فرض کن آی خوی که صداش رو حکم رد میکنه، همینجور که نمیگم سه انگلد خود مثلش میگن دیگه، اون این گلد گلد ها شما را آماده میکنه برای استنباط و دوشری.
این گلد
گلد ها
اینی که
ما آماده میشیم واقعا حالا ایشون اینو میگه، آره این گلد گلد ها شما را آماده میکنه، اینی که شما بگی حجت است یا حجت نیست، ایشون میگه این کسی را آماده نمیکنه، این مثل فتواست، فقط من یکی فتوا در نماز واجبتون، تو هم بگیر خبر الواجب حجتون، کسی با اینا استنباط نمیتونه کنه. اما اون دعوایی که این وسط ها واقعا میشه که چی حجت چی حجت هم دعوا کنه، اون دعوا ها شما را آماده میکنه برای استنباط و گوشه. این حرف هم شد. من این حرف های همشون رو قبول دارم که دعوا ها آدم را آماده میکنه برای استنباط، اما ظهور تعریفی که الممهده قرار است قواعد بشه، یعنی خود اون قواعد ممهد باشن، نه این قلت هایی که وسط قاعده شما میگی. ببین تعریف آقایون میگه العلم و بالقواعد الممهده الاستنباط، شما میگین ممهده درست نیست، همه میگن چرا، چون یه بخشی رو ما میگیم حجت نیست، شما میگین خب آخوند میگه نمیدونم یوم کردن یقا، شما میگین یوم کردن یقا نمیخواد، نه شما یه دی میگن اسم فاعل بخونید درست میشه، میگیم چطوری درست میشه، میگه اون بحثایی که لابلاش میشه آماده میکنه، ما بگیم تو تعبیر اینا الممهده یا به قول شما الممهده صفت خود قواعده، نه صفت این قلد قلد هایی که وسط قواعد بگید به کار میره. ولی خوب قواعد باید آماده شده باشن یا آماده کنن؟
قواعد
آماده نمی کنن. اون جایی که تو میگه حجت نیست، قاعده هیچ شما رو آماده نمی کنن.
برای حجت، عدم حجت پیدا کردن هم چیز داره؟
نه، اون بحث شما رو آماده نمی کنه. ولی خود قاعده که حجت نیست کجا تو استفاده از بشه نقش پا میکنه؟ قاعد شما وقتی که میگه حجت نیست، یعنی من یه همچین قاعده ندارم تو استفاده. این خلاف ظاهره. بگیم قواعد منظورمون این قلقلتای در ذهن بحث قواعد باشه، این خلاف ظاهره. این هم همونه دیگه، کلماتی که بازی میکنید شما داره دارید همینه میگید. من میگم ظاهر عبارات آقایونه که الممهده یا به قول شما الممهده صفت قواعده، پس قواعد باید این نقش رو ایفا کنه. نه لوازم قواعد یا بحث هایی که در ضمن قاعده میشه، این خلاف ظاهره.
استاد ما اشکال اولی فرمودی که بعضی هستن قاعده نیستن و این اصول بحث میشن، ما فقط این اشکال وارد نیست. خود اگر همون قواعد فقط قواعد حجتیه، قواعدی که حجت هست، آیا خود این قواعد ممهده هستن؟
آقا این حجت هستن نیستن شما تو اصول میخوایی مشخص کنید.
هر حجت هستن یا نیستن اینا ممهده برای چیز من خود قواعد
حجت هست. چرا شما تو استنباط کار شما در اصول تحصیل حجت میکنی، بعد قاعده رو که حجت دونستی بینید تو فقه و تفسیر و هر جا دیگه استفاده میکنی. شما اینجا میگید جمله شرطیه بگو مفهوم دارن، بعد هر جا تو آیه و روایت به جمله شرطی رسیدی مفهوم بگیری، یعنی همین کار میکنی دیگه، بیشتر که نیست. اونی که حالا اگه گفتید مفهوم دارد، پس این قاعده مفهوم شرط ممهد میشه برای استنباط و توشری. ولی اگر گفتید جمله شرطی مفهوم ندارد، این الان مفهوم نداشته جمله شرطی، چه چیزی رو توی استنباط به شما اضافه میکنه؟
میفهمیم
کنون استنباط غلط بود. آنکه کم میکنه بلن نیفهمیم غلط بود، میفهمیم برای تو حجت نیست، غلط نیستشون رو امام زمان میدونی. اونی که میفهمی یعنی برای من حجت نیست، اینو تو میفهمی. من نمیتونم این حساب باز کنم. پس تو استنباط شما چیزی اضافه نمیشه. اونجایی که شما میگی حجت است، قاعده رو میاری استنباط میکنی. اونجایی که میگی حجت نیست، از قاعده چیکار میکنی؟ این که این بحث راجع به قواعد یه ملازماتی دارد، یه انقلقلت هایی دارد، اون انقلقلت ها شما را آماده می کنن برای استنباط، من اینو منکر نیستم، این درسته. ولی مسئله که قرار این فرد خود قواعد باشه تو عبارت، نه صفت لوازم و فلان ها. بلا بگید مجاز مجاز هم که تو تعریف نباید. این هم راجع به یه مشکل که این کلمه ممهد است که این شامل همه مسائل اصولی نمیشه. به نظر من راهکار آخوند که به جای ممهده گذاشته یمکنن یقن، این مشکل رو حل میده. مشکل بعد اینه که مشکل چندان میشه سفق، یعنی هر کلمه این بندگان خدا گفتن اینا یه چیزی درست زیرش درست گفتن. الممهده لل استنباط لطف شریف استنباط رو گفتن. خب چی گفتن؟ گفتن قواعد استنباطیه فقط تو اصول نیست. این آیه شهیدی هم داره، شهید صدر هم داره. ما توی قواعد فقهی هم قواعد استنباط و حکم شرعی داریم، پس این استنباطی مانع اغیار نیست. این اشکال رو آخوند این اشکال رو قبول نداشته، چرا که تو ادامه تعریف میگه یمکن ان یقع فی طریق استنباط حکم شرعی. استنباطو میاره منتها یه گیره دیگه آخوند داشته. اینا گیره مانعیت دارن، میگن قواعد فقهیه میان. آخوند اینا گیره جامعیت دارن، میگه اگر ما بگیم فقط استنباط حکم شرعی همه اصولو نمیگیره، یه بخشای میمونه بیرون. لذا میاد اولتی ینتهی الیها فی مقامل عمل رو اضافه میکنه. پس گم نشید، گفتن علم به قواعد دو گروه مخالفت کردن، یه گفتن خود قواعد، یه گفتن صناعتون یا رفت در قواعد. بعد گفتن القواعد الممهده، دو گروه مخالفت کردن، یه گفتن یمکنن یقع، یه ده گفتن ممهده. گفتن لستنباط حکم شرعی، دو گروه مخالفت کردن، یه گروه گفتن این جامعه افراد نیست که های شهیدی و شهید صدر اینا جز اینا، یه گروه دیگه مثل آخوند گفتن مانع اغیار نیست،
جابجا.
اونا گفتن آره آیه شهیدی و شهید سنگن مانع اغیار نیست، یعنی فقه هم داخل میشه. آره آخوند اینا میگن جامعه افراد نیست، اولتی ینته الیها باید اضافه بشه. حالا میگم اول آخوند رو بگم که تو کفای خونه ذهنتون آماده تره، بعد بیام سراغ شهید صدر رو خدمت شما آقای شهید اینا. آخوند بگم آخوند، ببینید دکتر، آخوند از حکم شرعی حکم واقعی فهمیده. گفته بعدی شما بگید استنباط حکم شرعی، این استنباط حکم واقعی. بعد تمام مباحث ما تو اصول به استنباط حکم واقعی منجر نمیشه. مثلا مباحث اصول عملیه در شبهات حکمیه، اینا کجا حکم واقعی ما میدن؟ حکم ظاهری میدن. یا انصداد حجیت زن بنابر انصداد حکومتی، انصداد کشفی میشه اماره، حکم واقعی میده. ولی انصداد حکومتی یعنی تو اگر به زن عمل کنی منظوری، این هم باز حکم واقعی دست ما نمیده. داره که این هم تو اصوله. چون آخوند از استنباط حکم شرعی حکم بگید واقعی فهمیده، لذا اومده دیده اصول عملیه در شبهات حکمیه و انصداد حکومتی به ما حکم واقعی نمیدن، گفته اولتی ینته الیها فی مقام العمل رو اضافه کنید که اینا هم با این بیان تو تعریف. روشنه؟ نکته اینه که یکی میگه اصول عملی در شبهات حکمیه، موضوعیه رو چرا نمیگه؟ یکی هم انصداد رو میگه، انصداد حکومتی کشفی رو چرا نمیگه؟ انصداد حکومتی کشفی رو که گفتن، چون اگر انصداد کشفی باشه زن میشه اماره، خودش میشه طریق به حکم واقعی، پس تو همون تعریف اول میبود. اما انصداد اگر حکومتی باشه، چون انصداد حکومتی در حقیقت نوعی احتیاطه، تبعوض در احتیاط به حسب مراتب احتماله، انصداد حکومتی میگه حالا که احتیاط تا مستلزم عسر و حرجه، خب همه رو نذار کنار، بیا به حسب مراتب احتمال احتیاط کن، احتمالات ظنی را اعتنا کن، احتمالات وهمی را بگو کنار بگذار. اینطوری میگه انصداد حکومتی. احتیاط هم که حکم واقعی نمیده. این راجعه روشنه؟ راجع به اون قضیه اصول عملی چا میگه به شبهات حکمیه، چون اصول عملیه در شبهات موضوعی اصلا استنباطی نیستن، تطبیقی هم در اصل فقهی هم. اگر ما هم تو اصولتش یه جا بحث میکنیم این استطرادیه، لذا قید به شبهات حکمیه میزن. این راجع به آخون. ما چی میگیم حالا؟ ما میگیم این از این وقت از اون برم شهید صد راه شهیدینا میگن نمیخواد اینو تمامش کنم بالا. ما میگیم نیازی به این اضافه اولتی نیست، کما اینکه خود آخوند نگاه کنیم در اول استصحاب وقتی علم اصول رو تعریف میکنه دیگه اولتی ینتهی الیها رو اضافه نمیکنه. چرا؟ چون کی گفته حکم شرعی یعنی خصوص حکم واقعی که بعد اون نواشه تا بعد محلت رو کنیم؟ حکم شرعی اهم بشه از حکم واقعی و بگید ظاهری در نهجه اصول عملی هم وارد بشه. این حرف رو آقای ناهیدی داره، این اشکال رو ناهی مرحوم ناهیدی در اجود و تقریرات، حالا این دفعه آدرس رو بگم، آدرس رو یادم میره، جلد یک صفحه سه، اینو که نوشتم. آقای خویی هم همین رو تبعیت کرده در دراسات فی علم الاصول، همون که مقررش از آقای شاهرودی دور اولش آسیدنی صفحه 22 همین مطلب رو آورده. عاشق جواد هم تبعیت کرده، اصل حرف مال ناهیدیه که اصلا ما کی رو حکم شهر واقعی بگیریم تا بعد اولتی ینتهی الیها رو بخوان چکار کنی؟ بگید اضافه کنی، همون اهم از واقعی و ظاهری بگیریم، اونا هم به حکم واقعی نمیرسونن، به ظاهری که میرسونن. اصول عملی در شما حکم ظاهری رو میدن، انسان حکومتی هم معذریت رو میده که حکم ظاهریه و این اضافه هم میخواد. خود آخوندم در اول استصحاب وقتی علم و اصول رو تعریف میکنه اولتی ینتهی الیها رو اضافه نمیکنه، خودش هم میگه حکم شرعی اهم از واقعی و ظاهری، استصحاب میشه حکم ظاهری. این راجبه
در کل این
ترجیحی
دارن میکنن
صرفا
شرع
الهی
میگه، اینم
آخر سر میگم، آخر سر هم میگم که این شرع الاسم اینا دنبال تعریف جامع و مانع نیستن. غایت الامر شرع الاسمی که جامع و مانع باشه بهتر از اونیه که جامع و مانع نیست. میخوام آخر بگم، اونا شما زودتر گفتید. و الان که میگی خودم باید تو ذوق بچه ها بحث میگم بسید بعد برسیم به حرف های شهیدی و شهید صدر اینا. حتی من هم خیلی دیگه اقوال نمیگم ها، برای اینکه چون اون تیست، ولی این مقدار باید بگم دیگه. اینا از این وره قضیه میگن، میگن این مانع نیست، قواعد فقهیه را هم شامل میشه. یه سری قواعد فقهیه هستن که استنباطی هستن و اینها رو هم شامل میشه که بعد پنج قسم میکنن که انشالله اینو باید بحث کنیم. فقط نکته ای که یادتون باشه که اینجا خیلی موثره، معنای کلمه استنباطی. استنباط یعنی چی؟ ما معتقدیم اونجوری که آیه شهید صدر و آیه شهیدی استنباط رو معنا میکنن، بله اشکالشون وارد. اونجوری هم که خود ناهیدی و آیه خویی استنباط رو معنا کردن، اوضاع خرابتر میشه. ولی اگر استنباط رو مثل آیه تبریزی معنا بکنیم دیگه این اشکالای آقایون پیش نمیاد. حالا انشالله فردا بریم سراغ اشکال مانعیت. خیلی نمیخوام بحثو کش بدم دیگه، حرف متو خودش شهید صدر خودش خیلی کش داده. البته اون مقداری که شهید صدر گفته و آیه شهیدی هم قبول کرده کلیتش رو تو اشکال مانعیت میدیم و بکنم پس فردا تموم شد. بعد بریم سراغ بحث وز و الحمد لله رب العالمین. بله ما معتقدیم اونجا هم خود ظاهره.